سلام بر خواهران و برادران عزیز. خدا را شکر کنید، زیرا که او نیکوست و محبت پایدار او ابدی است. آمین. در قسمت قبل در مورد مرد ثروتمندی صحبت شد که داراییش را از دست داده بود. در ادامه خواهیم داشت. نمی توانستم آنچه را که می شنوم باور کنم. آن سوی خط یکی از نزدیکترین بازرگانانی بود که من می شناختم، ولی یک دزد او را مورد سرقت قرار داده بود. دنیس گفت لطفاً بیا پنجشنبه نهار را با هم صرف کنیم. من گفتم حتماً، می خواهم همه چیز را راجع به این مسئله بدانم. او تماس را قطع کرد، اما من برایش به شدت احساس تأسف می کردم. او مرد بسیار خوبی بود و در عین حال یکی از صمیمی‌ترین دوستان من محسوب می شد. بدتر از مشکل مالی که برای دنیس پیش آمده بود، این بود که همسرش نیز چند وقت پیش او را ترک کرده بود و فرزندانشان را هم با خود برده بود. اینها تقریباً تمام دارایی‌های یک مرد را تشکیل می دهند. همسر، فرزندان و شغل. قلبم برای دوستم به درد آمده بود. پنجشنبه فرا رسید و من منتظر شنیدن بقیه ماجرا بودم. وقتی در آن محل حاضر شدم و دیدم که او افراد دیگری را نیز دعوت کرده است، به شدت شگفت زده شدم. آنها همگی دور یک میز نشسته بودند. او گفت دوستان، من بیچاره شدم. تقریبا همه دارایی های خود را از دست دادم. اما از شما یک چیز می خواهم. اگر هر یک از شما یک روز در هفته با من نهار صرف کنید و اگر بدانم که هر روز یکی از شما را می بینم، می توانم از جا برخیزم. اگر بدانم شما حمایتم می کنید، می توانم این وضعیت را تحمل کنم. او می خواست بداند که می تواند برای بازسازی زندگیش به دوستانش تکیه کند. او به مدت یک سال و نیم این کار را انجام داد تا توانست از نظر مالی و روحی التیام یابد. راز دنیس چه بود؟ آیا استعداد توانایی او در تجارت باعث شد که بتواند بر این موقعیت غلبه کند؟ قطعاً. اما یک مورد دیگر نیز به او کمک کرد که مهمترین عامل یک زندگی موفق محسوب می شود. او می دانست که باید به جایی وصل باشد و بنیان و ریشه داشته باشد. زیرا تمام دارایی های زندگیش محو و نابود شده بودند. همه ساختارهایی که به او حس زندگی و زنده بودن می داد به طور ناگهانی از بین رفته بود. اما او می دانست که هنوز خدا و دوستانش برایش باقی ماندن و او می تواند به آنها تکیه کند. او می توانست در آن روابط ریشه و بنیانی که بدان نیاز داشت را کسب کند. عیسی در کتاب یوحنا باب 17 آیات 11 و 22 این نوع بنیان و ریشه را آرزو کرده است. او می دانست که قومش باید برای یکدیگر قابل اعتماد باشند تا اینکه بتوانند کار او را به انجام برسانند. انجیل در کتاب کلسیان باب 2 آیه 2 از بدن مسیح تحت عنوان در محبت پیوند شده یاد می کند. این پیوند به ما حمایتی را که برای رشد و تحمل آزمایش ها بدان نیاز داریم را می دهد. ما باید در بدن مسیح به صورت یک پارچه رشد داشته باشیم تا قوت مورد نظر را کسب کنیم. اتحاد و یک پارچگی نخستین چیزی است که عیسی برای شاگردانش دعا کرد، زیرا می دانست که این مسئله از همه چیز مهمتر است. زمانی که زندگی های من را بر این اساس بسازیم و کلامش را پیروی کنیم، اگر باد و بوران هم بیاید، می توانیم طوفان را تاب بیاوریم. کتاب متی باب 7 آیات 24 و 25. محبت. ما در روابط و دوستی ها محبت را می آموزیم. ما محبت را دریافت می کنیم و خواهیم آموخت که چطور دیگران را محبت کنیم. ما محبت می کنیم زیرا که او اول ما را محبت نمود. کتاب اول یوحنا باب 4 آیه 19. افراد با محبت سرشار از محبت هستند زیرا خودشان مورد محبت قرار گرفتند. این همان چیزی است که عیسی به ما تعلیم داده است که باید یکدیگر را به گونه ای محبت کنیم که او ما را محبت نمود. کتاب یوحنا باب 13 آیه 43. همانطور که قبلا دیده ایم، یکی از مهمترین شیوه هایی که او به ما محبت می کند از طریق سایر ایمانداران است. آنها ابزار فیض او هستند. کتاب اول پتروس باب 4 آیه 10. اگر ما با هم روابط خوبی داشته باشیم که در آن محبت رد و بدل می شود، یاد می گیریم که چطور خداوند از ما می خواهد دیگران را محبت کنیم و به این ترتیب می توانیم برویم و آن کار را انجام دهیم. علاوه بر این، از طریق دوستی ها نحوه نادرست محبت کردن را نیز می آموزیم. وقتی با صمیمیت با سایر اعضای بدن مسیح ارتباط برقرار می کنیم، می توانیم درک کنیم که چقدر مشکل داریم. آنها به ما گوش زد می کنند، ما پوزش می خواهیم و آمرزش دریافت می کنیم و سپس سعی می کنیم رفتار خود را اصلاح کنیم. ما از طریق فرایند شکست، آمرزش و رشد در مورد زمینه هایی که در آنها به تغییر نیاز داریم آگاه می شویم و در نتیجه خداوند می تواند ما را تغییر دهد. اگر من با افرادی که از طریق آنها آزمایش شدم رابطه نداشتم، هرگز رشد نمی کردم. اگر با کسی رابطه نزدیک و صمیمانه نداشته باشیم، ممکن است دچار این توهم شویم که واقعا یک انسان دوست داشتنی هستیم. تنها از طریق آزمایش محبت و نه از طریق فرضیات ذهنی خود می توانیم خودمان را چک کنیم. ما راجع به ایمنی واقعی صحبت کرده ایم، یعنی ساکن شدن، فیض و راستی. و ما همگی به ایمنی که از سوی دیگران به دست می آید نیاز داریم. خداوند ما را آفریده است تا با افراد قابل اعتماد ارتباط داشته باشیم. ما در کنار خانواده ای که از افراد قابل اعتماد تشکیل شده است، می توانیم به شباهت پسرش درآییم. یعنی کسی که نهایت یک فرد قابل اعتماد است. بخش 11. افراد قابل اعتماد را در کجا می توان یافت؟ گوشی بی سیم به طور ناگهانی خاموش شد. دستگاه پیغامگیر به من اطلاع داد که یک از مراجعینم در وضعیت بحرانی قرار دارد. من به ترزا زنگ زدم. او بسیار خسته و ناامید به نظر می رسید. به او گفتم چه اتفاقی افتاده است؟ او پاسخ داد هیچ فایده ای ندارد که راجع به مشکلاتم با دیگران صحبت کنم. من امشب در گروه من حضور یافتم تا راجع به افسردگی و مشکلاتی که با جوایی دارم با آنها درد دل کنم. اما آنها به خاطر افسردگی و سایر مسائل مرا شماتت کردند. آنها چه گفتند؟ خب، آنها گفتند که من نباید چنین احساسی داشته باشم و اگر با خداوند قدم می زدم این مشکلات را نداشتم. دیگر نمی دانم چه کار کنم. من همه کارها و دوستیهای قابل اعتماد را امتحان کردم ولی هیچ کدام مفید نبودند. گفتم اگر من بگویم هنوز یک دوست قابل اعتماد پیدا نکرده ای چه میگویی؟ ترزا پرسید منظورت چیست؟ همه این افراد مسیحی هستند و اعضای گروه ما محسوب میشوند. به او گفتم خب مسیحی بودن لزوماً به معنای قابل اعتماد بودن نیست. قابل اعتماد بودن در کنار مفید بودن معنا پیدا می کند و به نظر نمی رسد که آنها امشب برای تو مفید واقع شده باشند. پرسید، خب از کجا می توان یک رابطه قابل اعتماد را شناخت؟ گفتم، این سوال خوبی است. بیا راجع به آن صحبت کنیم. من با ترزا هم دردی کردم. او یک حقیقت بزرگ را دریافته بود. کلیسا یک مکان مطلقاً قابل اعتماد نیست. به نظر می رسد این سخن درست نباشد. به خاطر اینکه اگر کلیسا مکان قابل اعتمادی نباشد، پس مکانهای دیگر چطور می توانند این ویژگی را داشته باشند؟ همه ذرات وجود ما این مطلب را رد می کند که مکانی که باید قابل اعتماد باشد، یعنی خانه خدا، به طور مطلق قابل اعتماد نیست. کلیسا یک مکان مطلقاً قابل اعتماد نیست و همه اعضای آن نیز قابل اعتماد نیستند. با وجود اینکه ما تمایل داریم آن را یک مکان مطلقاً قابل اعتماد بدانیم، اما حقیقت این است که دید ما نسبت به کلیسا باید همان گونه باشد که خداوند آن را توصیف کرده است. اگر می خواهیم نسبت به روابط افراد و زندگی یک دیدگاه انجیلی داشته باشیم و به همان شیوهی زندگی کنیم که خداوند از ما می خواهد، باید دیدمان نسبت به کلیسا همان گونه باشد که او توصیفش می کند. بیایید به این حقیقت نظر بیافکنیم. واقعیتی که افراد کشف می کنند. ترزا بازتاب دهنده بسیاری از افراد است. هر فردی که به مدت طولانی در کلیسا حضور یافته باشد، توسط افراد کلیسا آزارهایی دیده است. به خاطر اینکه ما در بدن مسیح با واقعیت‌های تلخی روبرو می‌شویم، مانند داوری، غرور، خودکفایی، زورگویی، رفتارهای نابهنجار، کمال پرستی و همه گناهانی که به بشر نسبت داده می‌شود. دیوارهای کلیسا مانع از ورود گناه به این مکان نمی‌گردند. در واقع کلیسا از مجموعه گناهکاران تشکیل شده است. کلیسا به عنوان خانواده الهی موجب برانگیخته شدن ابتدایی ترین خواسته در وجود ما می شود که همانا داشتن یک خانواده کامل و بی‌عیب است. خداوند کلیسا را ایجاد نمود تا خانواده دوم ما باشد و ما اغلب از کلیسا همان خواسته ها و انتظاراتی را داریم که از خانواده اصلی خود طلب می کنیم. در حالی که ممکن است در این خانواده هم مانند خانواده اصلی انتظارات ما برآورده نگردد. یکی از این تفاوت ها این است که ما در دوران بلوغ و بزرگسالی وارد خانواده الهی می شویم. بنابراین خودمان قدرت داریم تا در مورد افرادی که باید به آنها اعتماد نموده و با آنها رفاقت کنیم تصمیم گیری نماییم. داوود در کتاب مزامیر باب 101 آیه 6 میگوید که ما میتوانیم کسی را که به طریق کامل ساکن باشد را انتخاب کنیم، اما ما طبیعتاً قادر به تمیز دادن نیستیم. ما با این آرزو و خواسته وارد کلیسا می شویم. از من مراقبت کن. من به تو نیاز دارم. من نباید به دنبال افراد قابل اعتماد بگردم، بلکه همه باید نیک و قابل اعتماد باشند. آرزوی کتاب رومیان باب 8 را درک می کنیم که می گوید ما به شدت به دنبال فرزند خواندگی نیستیم و می خواهیم همه چیز بر وفق مرادمان باشد، در حالی که این اتفاق روی نمی دهد. از سوی دیگر بسیاری از ما احساس کرده ایم که بدن مسیح ما را تغذیه نموده، مورد محبت قرار داده و تعلیماتی را به ما ارائه داده است که ما را عمیقاً شفا داده است. شخصیت ما از طریق پذیرش و محبت سایر ایمانداران تغییر کرده و کم کم از چیزهایی که آزارمان می داده اند رها شده ایم. علاوه بر این، افراد زیادی هم این واقعیت را شهادت می دهند که از جانب خانواده یا دنیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، اما در کلیسا نجات یافته و شفا گرفتند. یک فرد یا گروه به نزد آنها آمده و موجبات تحول عظیمی را در زندگیشان فراهم کرده است. خب همراهان گرامی، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، سپاسگزاری می کنیم که ما را از نیش مرگ نجات داده ای. حکمت به ما ببخش تا چشمان دلمان روشن شود تا به عظمت تو پی ببریم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.